با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز جمعه 12 آذر ماه 3 ماه میلادی دسامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. حکومت نظامی در اصفهان در واکنش به فراخوان معترضان برای برگزاری نماز جمعه. نیروهای امنیتی و انتظامی پیرامون زاینده رود مستقر شدند. نشست کمیسیون مشترک برجام همزمان با ابراز بدبینی جمهوری اسلامی و ایالات متحده به گفتگوها. نشریه جویش کرونیکال هم جزئیات جدیدی از 3 عملیات اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران منتشر کرد. و سفر رئیس جمهوری فرانسه به کشورهای حوزه خلیج فارس. رویترز از فروش 60 جنگنده فرانسوی به امارات متحده عربی گزارش داد. بر مبنای گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای امنیتی و انتظامی و شبه نظامی در اصفهان در واکنش به فراخوان معترضان برای تجمع به صورت گسترده در برخی نقاط شهر به ویژه راه‌های منتهی به زاینده رود مستقر شدند. از آمد و شد شهروندان در پیاده‌روهای اطراف زاینده رود هم به شدت جلوگیری می‌شود. اختلال‌هایی در اینترنت اصفهان هم گزارش شده است. معترضان در چند روز گذشته فراخوان‌هایی برای حضور خیابانی مجدد و برگزاری نماز جمعه در بستر خشک زاینده رود منتشر کرده بودند. شهروندان اصفهانی در ویدیوهایی که برای ایران اینترنشنال فرستادند از شرایط امنیتی و پلیسی حاکم بر این شهر و به ویژه پیرامون زاینده رود می‌گویند.
دوباره یه مسیر دیگه نزدیک بلخازو که این چجوری ترافیک درست کردن و سر تا سر مسیر و سنی روی امنیتی از ضد شورش همجور که میبینید سمت خیابون های چیزوری ترسیدم.
امروز 12 آذر بهان حکومت نظامیه نمیذارن ماشینا وارد خیابونا بشن، نمیذارن ماشینا از خیابونا رد بشن.
امروز 12 آذر جمعه و همطور که میبینید نیرو انتظامی و بسیج تمامی راه‌های منتهی به رودخونه و پل خواجه رو بستن و حتی آدم هم نمیذارن بره. ببینید چجوری ترسیدن، اصلا نمیذارن کسی بره. تا کی؟ تا کجا؟ خامنه ای تا کی؟
12/9/1400 اینجا خاجو نیروهای سرکوبگر اومدن و دارن مردمو میزنن.
بله، همونطور که میبینید اصفهان حکومت نظامیه. به گفته یکی از بچه ها که با اینا سر و سری داره میگه امروز 30,000 نیرو خالی کردن تمام شهر. ساختمونای اداری اهم از بانکا ادارات خودشون تکیرانداز گذاشتن با قناسه. کل شهر لباس شخصی ها با موتور و دوچرخه دارن میتابن. مامورین تیپ امام علی همه مسلح وینچستر. این یگانه ها هم همه رو سر چهار راه اطراف 33 پل خاجو و رودخونه کلن گذاشتن و من واقعا متاسفم واسه حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی که میخواد بمونه و حکومت کنه، رژیمی که میدونه باید بمونه اینجوری رفتار نمیکنه. قناسه نمیاره واسه مردمش.
دوباره یه مسیر دیگه نزدیک بلخازو که ببینید چجوری ترافیک درست کردن و سر تا سر مسیر و سن نیروهای امنیتی از ضد شورش همجور که میبینید سمت خیابون های چیزی رو ترسیدم.
بیشتر بشنویم در رابطه با وضعیت امروز اصفهان از محمد نیکبخت، فعال سیاسی از همین شهر.
مطابق فراخوان مردمی که صادر شده بود چند روز گذشته، قرار بر برپایی نماز جمعه مردمی بود، نمازی که حکومتی نباشه و صرفا توسط خود مردم برپا بشه، و این نماز قرار بود در جوار پل خاجو اتفاق بیفته. از دیشب مامورین راهور و خصوصا فرمانده اونها اعلام کرد که تردد وسایل نقلیه ممنوع هست از تمام خیابانها به سمت پل خاجو، اما نگفتند که تردد نفرات و افراد هم ممنوع هست. متاسفانه از صبح امروز اجازه تردد افراد را هم ندادند، تمام موادی ورودی به سمت پل خاجو را بستند، حتی کوچه ها را بستند، حجم عظیمی از نیرو آوردند. یه حکومت نظامی در اون قسمت اصفهان برپاست در حال حاضر که ما صحبت میکنیم، حکومت نظامی که بی سابقه بوده. در بعد از انقلاب ما اصلا چنین چیزی را ندیدیم. این به روایت مردم اصفهان هست، وحشت عظیمی مامورین حاکم رو فرا گرفته. به واسطه این فراخوان من الان که با شما صحبت میکنم، مردم در پشت پل 33 پل تردد دارن و خب چون اینها نذاشتن، اجازه ندادن که تجمع اونجا برگزار بشه، در صدد هستن تا تجمعشون رو که یه تجمع مدنی و اعتراض کاملا مسالمت آمیز و به حق هم هست، در نقاط دیگه برپا کنن بیاریم.
توضیحات محمد نیکبخت، فعال سیاسی از اصفهان رو میشنیدید. تصاویر رسیده از اصفهان حاکی از برخورد نیروهای امنیتی با مردم است و از طرفی هم فرمانده اصفهان گفته هدف محدودیت‌های تردد آرامش مردم است. از همکارم علی حسین قاضی‌زاده پرسیدیم این دو موضوع را در کنار هم چطور می‌شود بررسی کرد.
اسم حکومت نظامی رو گذاشتن منع تردد برای آرامش مردم. همونطور که عرض کردن پیشتر بخش قبلی، این بی‌سابقه ترین مواجهه پیشگیرانه حکومت هست در مقابل یک تجمع اعتراضی. یعنی به تهدیدها بسنده نکردن، به عدم صدور مجوز و این حرف بسنده نکردن، به اون جو امنیتی هم بسنده نکردن، چیزی شبیه حکومت نظامی رو به اجرا گذاشتن. طنز تلخ ماجرا اینجاست که در ذیل حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی که مدعی اسلام راستین هست، یک حکومت نظامی برپا کردند که کشاورزان نماز نخوانند. من فکر میکنم که آن چیزی که حکومت رو به وحشت انداخته اینه که اتفاقا این کشاورزان طرح بسیار خلاقانه‌ای رو پیشنهاد کرده بودند. یعنی اون سمبولی که مال این نظام هست رو نشانه رفتند برای مقابله کردن با این نظام، و این فراگیر شدن اعتراضات حکومت رو به حدی به وحشت انداخته که در این سطح در واقع پیشگیرانه یک حکومت نظامی برپا کرده که من همونطور که قبلا عرض کردم پیش بینی میشه در هفته‌های آینده ابعاد این اعتراضات خیلی بزرگتر از این حاد شد.
نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار، معتقد است حکومت نظامی و برخورد شدید حاکمیت با اعتراضات با قانون اساسی هماهنگی ندارد.
حق تجمع و آزادی تجمعات رو قانون اساسی تضمین کرده، اما جمهوری اسلامی معمولا میاد در واکنش به این موضوع تجمعات رو به نوعی غیر قانونی میخونه، حالون که این تجمعات همواره صلح‌آمیزن، بدون حمل اسلحه، در واقع به هیچ ترتیبی امنیت جمهوری اسلامی رو به معنای فیزیکیش تهدید نمی کنن. اما جمهوری اسلامی خوب اساسا حتی در صورتی که ما صدور مجوز رو هم برای تجمعات در نظر بگیریم که حالا یک اصلی باشه، ولی اساسا برای هیچ نوع تجمع مسالمت آمیزی که خود جوش باشه، مردمی باشه، مجوز صادر نمی کنه. اینه که من الان هم میبینیم در مورد اصفهان هم فرمانداری میاد اعلام میکنه که برای این تجمعات روز جمعه مجوزی درخواست نشده، حالا که اساسا نیازی به صدور مجوز در مورد چنین تجمعی نیست. به طور خاص من میخوام اشاره بکنم به اینکه فراخوان هایی که برای امروز داده شده بود در اصفهان اساساً به یک شکلی هیچ نوع نمیتونید اون رو غیر در واقع مسالمت آمیز تلقی بکنه، برای اینکه فراخوان برای اقامه نماز به نوعی داده شده بود. اما خب جمهوری اسلامی تجربه این نوع تجمعات رو هم داره. ما میدونیم که یادمون هست که در سال 88 نماز جمعه معروفی در تهران برپا شد با حضور میلیونی مردم در مردم تهران در اعتراض به انتخابات، نتایج انتخابات سال 88. و خب در حالی که حکومت به نوعی در طول برگزاری نماز جمعه اون سال مدارا به نوعی به خرج داد، اما بعد از برگزاری نماز جمعه خب همون تجمع هم حتی به نوعی به دستگیری و خشونت ختم شد. میخوام بگم که هر شکلی از تجمع در جمهوری اسلامی مورد تحمل قرار نمیگیره و بازم تاکید میکنم به همون چیزی که گفتم، این که جمهوری اسلامی هی از روش‌های قبلی، از تجربه‌های قبلی خودش درس میگیره. اینی که حتی اجازه برگزاری نماز رو که یه چیزی هم هست که خودشون هم مرتب اون رو تبلیغ میکنن به معترضان نمیده، برای اینکه خب میدونی که ماهیت اصلی این نوع اقامه نماز اعتراض هست.
توضیحات نعیم دوستدار روزنامه نگار از مالمو در سوئد رو میشنیدید. در ادامه از علی جلالی روزنامه نگار پرسیدیم چرا این اعتراضات از لحاظ فاصله زمانی هر بار به هم نزدیکتر میشوند.
ببینید، صحبتی که در رابطه با اعتراضات میشه، زمانبندی اعتراضات و فاصله زمانی که بین اونها هست، همه چی بستگی داره به نحوه رفتار حکومت. وقتی که حکومت نوع برخوردش با اعتراضات مردم و با خواستهای مردم روشی غیر منطقی داره، پاسخ درستی نمیده و نمیتونه اون خواسته ها رو لااقل بهش احترام بگذاره، حالا اگر که عمل نمیکنه، کاری انجام نمیده در راستای رفع مشکلات، لااقل احترام بذاره یا یک برخورد متمدنانه ای باش بکنه، خب مردم جوابی نمیگیرن. جوابی که نمیگیرن خشمگین هم میشن. ببینید، نوع برخورد با اعتراضات میتونه به شکل‌های مختلف باشه. میتونی شما وعده بدی، میتونی از مردم بخوای که کوتاه بیان، یا به هر شکلی ببین میتونید یک جوری وضعیت رو آرام بکنید، نه اینکه خودتون بیاین دست بزنید به حرکات و رفتارهایی که باعث بروز خشم بشه. این چیزی که ما امروز داریم میبینیم روز به روز داره شدت میگیره، خواسته های مردمه که روز به روز بیشتر میشه به دلیل اینکه توجه مسئولان روز به روز کمتر میشه. اینا همه با هم متناسبه. در عوض مردم خب خشمگین‌تر میشن، برخوردها شدیدتر میشه. و نکته‌ای هم باید اشاره بکنیم بشین که وقتی برخوردها چقدر شدیدتر بشه، مردم جرأت بیشتری پیدا میکنن. این اون اشتباهی که ما فکر کنیم اگر برخوردها رو بیشتر بکنن مردم بیشتر میترسن، نه دیگه، یه وقت عادی میشه. یعنی به خصوص مردم اصفهان، من خودم از شهر اصفهان هستم، اونجا به دنیا اومدم، در بین این مردم بزرگ شدم. این ملت، این مردم که در حاشیه زاینده رود زندگی میکنن، مردمی نیستن که بتونن با سرکوب اونا رو ساکت بکنن. اینا مردمی هستن که اگه امروز بهشون گفتی تو این خیابون نیا، فردا توی خیابون دیگه خیلی زودتر و به یه شکل دیگه برنامه میگذارن، حضور پیدا میکنن و اعتراض خودشونو میگن. این نحوه برخورد، ببینید، من یه نمونهشو فقط اشاره بکنم به صحبت آقای غضنفر آبادی. ایشون گفته که اگر که کسی بیاد توی خیابون و باعث دردسر بشه یا جای خراب ایجاد بکنه، حکم تیر داریم، میتونیم بزنیم. خب شما با این نحوه گفتگو، با این لحن بیان، شما میخوای توقع داشته باشی که مردم بعد حالا اعتراضاتشون کمتر بکنن یا اینکه کوتاه بیان یا عقب بشینن؟ خب اونا حقشون رو میخوان. خواسته ها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکنه، حساسیت هاش بیشتر میشه. امروز آب دیگه، ببینید، یه موقعی خواسته ها چیز دیگه ای بود، سیاسی بود. امروز مردم آب و نونشون رو میخوان. شما نمیتونی توقع داشته باشی طرف شاید خواسته سیاسیشو بگذره ازش، شاید یکم تاخیر داشته باشه در خواسته سیاسی خودش. امروز آب و نونش رو میخواد که به دلیل سرکوب رژیم و به دلیل عدم توجه و پاسخگویی صحیح تبدیل میشه به یه خواسته سیاسی بعدش، و بعد مسئولین سیاسی چون مسئول هستن و پاسخگو نیستن، خب خواسته های بالحق مردم، خواسته های اساسی مردم تبدیل میشه به خواسته های سیاسی.
توضیحات علی جلالی روزنامه نگار از پاریس رو میشنیدید. دیروز پنجشنبه هم ده ها هزار معلم در حدود 70 شهر کشور و در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان از اجرا نشدن لایحه رتبه بندی و طرح همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته انتقاد کردند. تجمع معلمان استانهای تهران و البرز مقابل مجلس شورای اسلامی و گرد همایی معلمان دیگر شهرها هم در برابر ادارات آموزش و پرورش برگزار شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فراخوان این تجمع را اعلام کرده و گفته است بودجه تعیین شده برای لایحه رتبه بندی معلمان کافی نیست. معلمان در اعتراض به تصویب نشدن لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس بارها تجمع کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته مجلس نمیتواند به مبلغی که دولت برای این لایحه تعیین کرده رقمی اضافه کند. صدای مربوط به تجمع سراسری معلمان رو میشنیدید. چهارمین روز از هفتمین دور گفتگوهای احیای برجام شب گذشته در حالی در وین به پایان رسید که یک دیپلمات اروپایی به ایران اینترنشنال گفت ممکن است مذاکرات برای مشورت‌های بیشتر در پایتخت‌ها برای چند روز متوقف شود. قرار است کمیسیون مشترک برجام تا ساعاتی دیگر در وین تشکیل جلسه دهد. همزمان وزیران خارجه ایران و آمریکا درباره نتیجه این دوره از مذاکرات ابراز بدبینی کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ژاپنی خود گفت جمهوری اسلامی با عزم جدی و دستور کار روشن به وین رفته، اما درباره اراده و نیت آمریکا و سه کشور اروپایی خوشبین نیست. همزمان علی باقری کنی ریاست گروه مذاکره کننده ایران گزارش داد قرار است سند سومی به طرفهای برجام ارائه شود که در آن به مسئله رفع تحریم ها اشاره شده است. نشست کمیسیون مشترک برجام امروز ادامه دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم با ابراز بدبینی به روند مذاکرات احیای برجام گفت اقدامات و لفاظی های اخیر جمهوری اسلامی انگیزه چندانی برای خوشبینی باقی نگذاشته است. آنتونی بلینکن در این حال گفت هنوز برای حکومت ایران دیر نیست که تغییر مسیر دهد و تعامل کند. او اضافه کرد خیلی زود مشخص خواهد شد که آیا جمهوری اسلامی واقعا قصد دارد با حسن نیت درباره برجام مذاکره کند یا خیر. به گفته بلینکن ایران نمیتواند در مذاکرات وقت کشی کند و وضع کنونی را برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود ادامه دهد. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد این دور از گفتگوها امروز به پایان می‌رسد، از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین پرسیدیم دستاورد این گفتگوها چه بوده است.
دیروز روز بسیار شلوغ و پرکاری بود و تا ساعات پایانی شب تا 10:11 شب حداقل اینجا کارشناسان ایران و 4+1 در حال کار و گفتگو بودند در دو کارگروهی که تعیین شده، کارگروه مربوط به رفع تحریم‌ها و کارگروه مربوط به بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش. یک دیپلمات اروپایی در پایان روز به من گفت که دو متنی که در واقع ایران پیشنهاد داده برای کار میتونه به نوعی مبنای بحث و گفتگو در مذاکرات پیش رو قرار بگیره. با توجه به اینکه قبل از اون توی اون روزهای اول دیپلمات‌های اروپایی به نظر میرسه نگران بودن از اینکه ایران پیشنهاد مشخصی نداره، با بحث‌های کلی وارد گفتگوها شده که به نظر اونها این میتونست کار رو طولانی بکنه بدون رسیدن به پیشرفت، ولی دیروز گفتگوهای اینجا به نظر میرسه حالا تا حدودی اونها رو راضی کرده از این که بتونن گفتگوها رو ادامه بدن، هرچند که هنوز دقیق نمیدونیم که چقدر پیشنهادات ایران، خواسته های ایران و یا توصیه هایی که انجام داده میتونه کار برای رسیدن به یک توافق رو آسان‌تر بکنه. اونطور که این دیپلمات گفت ایران برخی از موضوعاتی که تیم مذاکره کننده قبلی قبول کرده بوده رو حالا گفته نمیپذیره و میخواد دوباره روشون بحث بکنه و همینطور اشاره کرد به اینکه پیشنهادات ایران و یا بحث‌های ایران در موضوع مرتبط با رفع تحریم‌ها خیلی جزئیات بیشتری داشته تا اون پیشنویس مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، چیزی که حالا برای غربی‌ها مهم‌تره، یعنی اینکه ایران چطور می‌خواد به تعهدات هسته‌ایش برگرده. آقای باقری کنی هم دیشب اینجا به خبرنگاران گفته که قرار تحریم‌ها یک جا برداشته بشه و ایران گام به گام قبول نخواهد کرد این موضوع رو. نکته دیگه که اینجا میشنویم اینه که ایران احتمالاً از بعضی مواضع حداکثری خودش ممکنه عقب نشینی کنه. مثلا دیگه چیزی که ما میشنویم اینه که صحبتی از خسارت و غرامت برای اتفاقات گذشته نمی‌کنه. حالا باید ببینیم روی لیست تحریم‌ها که یکی از موضوعات مورد چالش این گفتگوها بود ایران چقدر کوتاه میاد، یا روی بحث مربوط به راستی آزمایی که به گفته مقام‌های اروپایی بسیار کار پیچیده و فنیه.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین رو میشنیدید. نشریه جویش کرونیکال جزئیات تازه‌ای از عملیات اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران منتشر کرده و گزارش داده گروهی 1000 نفره از سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل موساد در 18 ماه 3 حمله علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام دادند. بر مبنای این گزارش ماموران اسرائیلی در مصالح ساختمانی که در ساخت یکی از سالن‌های نتنز استفاده شده مواد منفجره کار گذاشته بودند و آن را در اولین حمله در تیر ماه 99 منفجر کردند. در دومین عملیات هم مواد منفجره با یک پهپاد به مجموعه نتنز پرتاب شده و نیروهای هماهنگ با اسرائیل آنها را جمع‌آوری کرده و در عملیات به کار گرفتند. در جریان انفجار تأسیسات برق نتنز 90% سانتریفیوژها از بین رفتند. در سومین عملیات که تیر ماه سال جاری علیه تأسیسات ساخت سانتریفیوژ در کرج انجام شد، ماموران اسرائیلی قطعات یک پهپاد را وارد ایران کردند. این پهپاد از فاصله 16 کیلومتری تأسیسات کرج راهی این مرکز شد و عملیات خود را با موفقیت انجام داد. یک منبع آگاه به جویش کرونیکل گفته جمهوری اسلامی در برابر این اقدامات ناتوان است و برای مقابله با آنها نمیتواند کاری انجام دهد. بیشتر بشنویم در رابطه با این گزارش جویش کرونیکل از سعید جعفری روزنامه‌نگار از روم.
در درجه اول باید ما این نکته رو در نظر داشته باشیم که در سالهای اخیر اتفاقاتی از این دست بسیار صورت گرفته و تحولات و روندهایی که در جمهوری اسلامی ایران در واقع پیرامون برنامه هسته‌ای شکل گرفته نشون دهنده این هست که یک مجموعه فعالیت‌های سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده ای از طرف اسرائیل برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای ایران در تمامی ابعادش طراحی شده و به خوبی این طراحی تونسته از طرف کسانی که دنبال اجرای این بودن اجرایی بشه. در درجه دوم این گزارش همونطور که شما اشاره کردید جزئیات بسیار زیادی داره. البته خب در ما مطمئن نیستیم که چه میزان از این جزئیاتی که توی مسئله شد توی گزارش بهش اشاره شده قابل اتکا و قابل اعتنا هستن. بعضیاش تقریبا شبیه فیلم‌های هالیوودی است، ولی به هر حال اون چیزی که در عمل ما شاهدش هستیم اینه که در سال‌های اخیر این اتفاقات واقعا باعث شده که ضربات زیادی به برنامه هسته‌ای ایران ایجاد بشه و در مواردی برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران اعتراف هم کردن نسبت به وجود عوامل نفوذی در دستگاه‌های مختلف نظامی و امنیتی و همچنین برنامه هسته‌ای ایران.
توضیحات سعید جعفری روزنامه‌نگار از روم رو می‌شنیدید. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سفر 2 روزه خود به کشورهای حوزه خلیج فارس قرارداد چند میلیارد دلاری فروش حدود 60 جنگنده فرانسوی با امارات متحده عربی را امضا می‌کند. بر مبنای این گزارش مکرون به دنبال تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی با ابوظبی چندین قرارداد مهم با امارات امضا خواهد کرد. سفر رئیس جمهوری فرانسه به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در شرایطی انجام می شود که این کشورها درباره ادامه ی حمایت ایالات متحده دچار تردید شدند. با توجه به اینکه گزارش‌ها حاکی از امضای قرارداد جنگنده‌های فرانسوی نیز هست، ارزیابی حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل را در رابطه با سفر امانوئل مکرون به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس جویا شدیم.
صورت مسئله این چنین هستش که اساساً حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس حوزه نفوذ ایالات متحده هستند، یعنی رابطه تنگاتنگی دارند. و این هدف سفر انجام شده میتواند دو دلیل داشته باشه، یکی مسئله فروش سلاح‌هایی به این کشورها و دیگر هم این که مسئله توسعه مناسباتی که طبیعتاً فرانسه زیر سایه آمریکا رابطهش با این کشورها کم رنگ‌تر شده بود. در مورد فروش سلاح‌ها این نکته رو بگم که از دو زاویه باید نگاه کنیم. یکی این که فرانسه بسیار ناراحت شد سر اون قراردادی که استرالیا با فرانسه داشت و بعد آمریکا یک زیردریایی اتمی به استرالیا فروخت و استرالیا قرارداد زیردریایی غیر اتمی که قرار بود از فرانسه به قرار لغو کرد، حدود 60 میلیارد دلار ضرر زدش به فرانسه. فرانسه الان دنبال بازاریابی است برای سلاح‌های خودش. خب کجا بهتر از این کشورهای عربی که پول دارن. نکته دوم این هستش که کشورهای عربی هم در تنگنا قرار گرفتن برای خرید سلاح از آمریکا. بعد از آمدن آقای بایدن دیدید که مواضع بسیار سختی اتخاذ کرد نسبت به امارات و عربستان سعودی و فروش اسلحه منع کرد، فروش اسلحه رو به این کشورها. خب این کشورها برای نوسازی و توسعه مثلا انبار تسلیحاتی خودشون نیاز به کشورهای دیگه دارن. خب کجا بهتر از فرانسه که تسلیحات پیشرفته میتونه در اختیارشون قرار بده. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که در خرید سلاح یک تمایل دو طرفه بین فرانسه و کشورهای عربی وجود داره.
توضیحات حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن رو میشنیدید. بر مبنای گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، وضع اسفبار زندانیان ایرانی در مالزی ادامه دارد. حدود 220 ایرانی در شرایطی سخت در زندان‌های مالزی زندانی هستند. جمهوری اسلامی سال‌هاست به خانواده‌های زندانیان وعده داده با امضای قانون استرداد مجرمان آنها را به کشور باز می‌گرداند. وعده‌ای که تا کنون عملی نشده. همکارم ماهرخ غلام حسین پور گزارش می‌دهد.
مالزی همیشه یک مقصد زیبایی توریستی نیست. آنجا با همه زیبایی‌های سحرانگیزش می‌تواند کابوس بی انتهای یک خانواده باشد. چنانچه این روزها حصار تنگ 125 زندانی ایرانی متهم به حمل و قاچاق مواد مخدر است. 107 مرد و 18 زن ایرانی در زندان‌های کجنگ، پنور، پرلیس و یا حتی زندان‌های بی‌نام و نشان در جنگل‌های پرت و دور افتاده مالزی نگهداری می‌شوند. 80 تن از آنها زیر حکم اعدام و 45 زندانی محکوم به حبس‌های سنگین از 12 تا 30 سال. حمل بیش از 5 گرم مواد مخدر در مالزی به صدور حکم اعدام منجر می‌شود. با اینکه جمهوری اسلامی بارها وعده داده که این زندانی‌ها را به کشور برمیگرداند، اما تلاش خانواده آنها به جایی نرسیده. ایران ادعا می‌کند که مالزی در این مورد همکاری نمی‌کند.
رهبری نامه دادیم، به ریاست جمهوری نامه دادیم، به وزارت امور خارجه نامه دادیم. هیچ کسی واسه ما یه قدم ور نمی‌داره.
خانواده ها می گویند تجمعات آنها گاهی با مداخله نیروی انتظامی به خشونت کشیده شده.
هیچ کمکی به ما نشد، هیچی. متاسفانه جلوی مجلس شورای اسلامی حتی نیروی انتظامی به ما حمله ور شد، کتک کاری کردن. خانواده های این بچه ها که گرفتارن، نگرانن، با یه چشم امیدی به اونجا رفته بودن که شاید کمکی از دستشون بر بیاد برای ما انجام بدن.
بیماری کرونا هم به نگرانی ها افزوده. کرونا در مالزی اوج گرفته. در طول چند روز اخیر نزدیک به 3000 مورد جدید ابتلا شناسایی شدند.
حتی من از چند از خانواده ها شنیدم که بچه هاشون کرونا گرفتن و تو شرایط خیلی بدی تو سنام بودن و هیچ گونه رسیدگی بهشون نشد و هیچ گونه هیچ کس هیچ جوابگویی نیست. این بچه ها کاملا فراموش شدن.
اغلب این زندانی‌ها بیش از یک دهه عضوی از خانواده‌هایشان را ندیدند.
10 سال بچه‌مو ندیدم. فقط چشم به زنگ تلفنم که گاهی داری بدونه بهم یه زنگ بزنه صداشو بشنوم. یعنی میتونم من یه بار دیگه قد و بالای بچه‌مو ببینم.
باز شدن یک ساعت درهای سلول انفرادی رو به بند عمومی، زندگی در تاریکی و بیماری‌های پوستی آزاردهنده‌ای که با تابستان‌های طاقت فرسای مالزی شروع می‌شود. زندانی‌های زیر حکم اعدام همه کارهایشان را در همان سلول انفرادی انجام می‌دهند. شرایط سختی که گاهی به خودکشی زندانی می‌انجامد.
متأسفانه برادر من به خاطر همین شرایط بعد دوبار دست به خودکشی زده که حتی خانواده‌ام از این موضوع خبر ندارن.
روشن نیست خانواده این زندانیان تا کی باید در این انتظار تاریک بمانند. ماهرخ غلام حسین پور، ایران اینترنشنال.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.